بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک فطرت و سلیمه هست در تحقیق سر اختیار در افعال عباد، به توفیق امام زمان صلوات الله علیه تحقیق کردیم فصل سابق را در تفصیل بزرگوار علی الله مقامه بر اینکه عباد در افعال خودشون بر اختیار جاری هستن و جبر و تفویض در افعال عباد قائل شدن به جبر و تفویض لازمه این قائل شدن کفر در صفات خدا و شرک در ذات خدای متعال هست علیاذ بالله. در اینجا فرمودند که شخص چه موفق بشه بر فهم معنای سر اختیار و چه موفق نشه، بایستی که معتقدش صحیح باشه، به اعتقاد صحیح قائل باشه که خدای متعال عباد را در افعال خودشون به جبر نمیداره، به جبرانه میداره و قائل شدن به جبر لازمش اثبات ظلم هست در صفات الهی علیاذ بالله، که خدای متعال بنده را مجبور کنه بر کفر ذاتی خودش و بعد از این که مجبور باشه این بنده در کفر، این بنده را عقاب کنه. لازمه این عقاب کردن از روی جبر ظلم در صفات خدا هست علیاذ بالله. و همینطور قائل شدن به تفویض، فرمودن که خدای متعال فعل خودش را، حول و قوه خودش را به بنده تفویض نمی کنه و لازمه قائل شدن به تفویض شرک در ذات خدای متعال هست. و در اینجا فرمودن که بایستی که شخص مؤمن قائل باشه به اعتقاد صحیح که خدای متعال به حول و قوه خودش، به مشیت خودش تقدیر می فرماد، به حول و قوه خودش بنده در کفر و در ایمان جاری میشه به حول و قوه خدا، و این حول و قوه لازمش این نیست که بنده مجبور بشه در ایمان خودش و مجبور بشه در کفر خودش. این شد اعتقاد صحیح و اعتقاد حق. بعد بزرگوار علی الله مقام وارد در تفهیم این مسئله معضله و مشکله شدن، تفهیم سر اختیار. فرمودند که در مقدمه فهم مسئله وجود و ماهیت را توضیح فرمودند، اصطلاح وجود را و اصطلاح ماهیت را، و تحقیق کردیم این دو اصطلاح را از بیانات مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه. و بعد از ذکر این دو اصطلاح و تفصیل این دو اصطلاح، بزرگوار علی الله مقامه وارد در شؤون و شعب مسئله سر اختیار شدند. و از جمله شؤون و شعبی که اینجا مطرح کردند و خیلی محل چالش بود برای اشخاص، برای اشخاص ظاهربین، این مسئله بود که انسان مشاهده میکنه در زندگانی افراد مختلف، در مسیر زندگی افراد مختلف، و میبینه که در هر مسیر زندگی اسبابی برای شخص، اسباب به خصوصی برای هر شخصی مقدر میشه و این اسباب تعیین کننده هست در سرنوشت این شخص. این اسباب سرنوشت ساز هست که این شخص به حالت ایمان عاقبت به خیر بشه یا به حالت کفر، به عاقبت نافرجام، به عاقبت شر، به عاقبت سو از این دنیا خارج بشه. اسباب سرنوشت ساز هست برای زندگی هر شخصی. از وقتی که یک انسان متولد میشه، خانواده این انسان تعیین کننده هست در سرنوشت انسان. بعد افراد و آشناها و رفیقهایی که هر شخص پیدا میکنه در مسیر زندگی، اینها تعیین کننده هستند برای سرنوشت هر شخص. و همینجور به جلوتر ازدواجی که هر شخص میکنه، فرزندانی که هر شخصی نصیب و روزی او میشه، خیلی جاها فرزندها تعیین کننده هستن در سرنوشت اشخاص، مثل اون سرنوشتی که برای زبیر تقدیر شد به واسطه اون فرزند شروری که صاحب این فرزند شرور شد. خدای متعال این فرزند را به او عطا کرد، عبدالله زبیر را لعنت الله علیه، و زبیر به واسطه این فرزندش سرنوشتش دگرگون شد. پس همینجور در مسیر زندگی افراد اسباب مختلفی برای هر شخصی مقدر میشه و این اسباب تعیین کننده هست در سرنوشت اشخاص. حتی مقدار عمر هر شخصی، چه بسا شخصی بوده که تا یک حد از زندگی، تا یک عمر از زندگی این شخص شخص مؤمنی بوده، بعد از اون حد از عمر کار او به کفر انجام میده، چه بسا شخصی بالعکس بوده، تا یک وقتی از زندگی، تا یک حد از عمری که داشته شخص کافری بوده، بعد از اون عمر در عمر بیشتری که خدا به او عطا کرد سرنوشت این شخص تغییر کرد و دگرگون شد. پس ملاحظه میکنیم در زندگی افراد اسباب به خصوصه برای زندگی هر شخصی را. اینجا فرمودن که برای اشخاص ظاهربین این اسباب، این تقدیر اسباب یک نوع بوی جبر به مشامشون میرسانه، یک بوی جبری از تقدیر این اسباب میفهمن و با خودشون قضاوت میکنن، نتیجه گیری میکنن که مثلا اگر این شخص به جای این فرزند، فرزند دیگری خدا به او عطا کرده بود، به جای این حد از عمر جور دیگر زندگی او تعیین میشد و رقم میخورد، به جای این خانواده، خانواده دیگری درش متولد میشد، به جای این زن و فرزند، به جای این رفیق و معاشر، شخص دیگری جایگزین اینها میشد، سرنوشت این شخص جور دیگر رقم میخورد. و این یک نوع بوی جبر به مشام شخص ظاهربین میرسانه. بزرگوار علالله مقامه جواب میفرمان بر این سوال، بر این مسئله معضله که تقدیر این اسباب، در تقدیر این اسباب هیچ جبری برای این شخص صورت نگرفته. این شخص به صرف اختیار خودش هست که در این مسیر و در این تعیون شرعی واقع شده. میخوایم این را به جمع‌بندی برسیم، این را تحقیق کنیم چجور هست که تقدیر اسباب منافاتی با اختیار این شخص نداره. در جواب این سوال بزرگوار علالله مقامه به صورت مفردات اصول کلیه از احادیث اهل بیت علیهم السلام بیان فرمودن، از جمله اون اصول کلیه، از اون جمله اصهای کلی و اصها، از اون جمله شاه کلیدها در حل این معما، مسئله علم خدای متعال بود که علم خدای متعال اولا به تصدیق هست، علم خدا اولا به تصدیق هست و خدای متعال بر اساس علم خودش برای این شخص در زندگی اسباب را میچینه، اسباب را تقدیر میکنه، بر اساس علم خدای متعال هست و خدا میدانه که به علم خودش این شخص چه سرنوشتی را، چه تعیون شرعی را به اختیار خودش برای خودش برمیگزینه و خدای متعال احتیاج به تجربه کردن و آزمون و خطا کردن و آزمایش کردن برای خودش به آزمون و خطا نداره که به آزمون و خطا بفهمه که هر شخصی به چه حد از تعیون شرعی میرسه. این نقص برای خدا هست که به آزمون و خطا خدای متعال برای او ثابت بشه و علم پیدا کنه که هر شخصی به چه تعین شرعی میرسه، بلکه قبل از خلقت هر شخصی، قبل از خلقت هر شخص و در حین خلقت و بعد از خلقت در علم خدا هیچ تغییری پیدا نمیشه. به علم خودش میدانه و به علم خودش اسباب را میچینه، به علم خودش و علم خدای متعال شخص را بر تعیین این سرنوشت مجبور نمی کنه. حتی این اسبابی هم که برای اون مقدر شده شخص را بر این سرنوشت مجبور نمی کنه. می خواهم که حل این معما را انشاءالله بهش برسیم به توفیق امام علیه السلام. از جمله مسائل خیلی معضله هست برای غیر اهلش و مسائل خیلی آسان و میسوره برای اهلش انشاءالله از امام صلوات الله علیه طلب میکنیم توفیق فهم این مسئله را، و انشاءالله که از اهل مسئله، از اهل فهم باش. وارد در فصل جدید شدیم، بزرگوار علی الله مقامه در فصل جدید میخوان به صورت جداگانه علم خدای متعال را در سرنوشت اشخاص اینجا تشریح کنن، چون گفتیم شاه کلید این معما علم خدای متعال هست. در ابتدا این فصل بزرگوار علی الله مقام ابتدا معنای قدیم و حادث را بیان فرمودند. در اصطلاح حکمت، در حکمت اهل بیت علیهم السلام، قدیم به چه معنا هست و حادث به چه معنا هست، و در معنای قدیم و حادث این را الحمدلله و انشاءالله که فهمیده باشیم که بنابر اون تعریفی که متبادر به ذهن افراد هست، به ذهن عامه هست، منظور از قدیم و حادث نیست. قدیم و حادث در اصطلاح اهل بیت علیهم السلام فراتر بود از اون تعاریفی که در ذهن عامه بود، عامه مردم که خیلی اونقدر اهلیت خلاصه فهم اصطلاحات اهل بیت را نداشتن. یکی پس معنای قدیم و حادث بود. بعد بزرگوار علی الله مقام وارد در انواع وجود شدن، اقسام وجود، وجود از پایین به بالا اگر بخوایم که بر بشماریم، وجود مقید بود و بعد وجود مطلق بود و بعد هم وجود حق بود. سه وجود را در اینجا به صورت اجمال بزرگوار تشریح فرمودن. وجود مقید را که همین عالم امکان باشه، اشیاء در این عالم امکان بهشون میگیم وجود مقید، مقید به مشیت الله. وجود مطلق که منظور مشیت الله هست، و وجود حق که ذات بعد و بات الهی هست. بعد بزرگوار علی الله مقام وارد در خلقت شدن، در معنای خلقت که خلقت به چه معنا هست. خدای متعال به مشیت خودش می آفرینه و تصرف میکنه در عالم امکان. نسبت بین مشیت و عالم امکان چه نوع نسبتی هست؟ به نسبت تکمیل و تکمل برشمردن. گفتیم که برای این هست که ذهن افراد، افراد مبتدی در حکمت آشنا بشه، وگرنه از نسبت تکمیل و تکمل این نوع نسبت مقداری فراتر هست، متفاوتتر هست، که مرحوم آقای همدانی الله مقام حاقش را بیان می فرمان به نام نسبت سببیت، نسبتی که بین مشیت هست و عالم امکان، که مشیت تصرف میکنه در عالم امکان و خدای متعال به واسطه مشیت هر شیئی را در امکان از عالم امکان می آفرینه، و هر شیئی در مقام تشریع، در مقام شرعیت، در مقام شریعت این حد از اختیار را داره که دست از صفات خودش برداره و متصف بشه به صفات مشیت. هر چقدر که بیشتر از خودش دست برداره، بیشتر متصف میشه به صفات مشیت. هر چه که به خودش، به صفات خودش علاقه و قید بیشتر داشته باشه، خب از اون طرف اتصافش به صفات مشیت کمتر میشه. این نسبت را میگیم نسبت سببیت. بعد بزرگوار علی الله مقام وارد در مبحث علم الهی شدن، از جمله مواردی که و موضوعاتی که خیلی اهمیت داره در مبحث علم خدای متعال، بحث مطابقت هست، مطابقت بین علم و معلوم، بین علم و معلوم بایستی که مطابقه تامه باشه. مثلا اشاره فرمودن در اینجا، مثال زدن که اگر حروف را ما ترکیب کنیم، حروف الف ب جیم دال را ترکیب کنیم به صورت حرف، به صورت کلمه ابجد، میشه این چهار حرف را به صورت‌های مختلف ترکیب کرد. یک بار ابجد ساخت، یک بار بجدا ساخت، یک بار اجدب ساخت، میشه به صورت‌های مختلف این چهار حرف را با هم ترکیب کرد. مثلا ترکیب کنیم به صورت کلمه ابجد، خدای متعال به علم خودش ابجد را ابجد میدانه، میدانه که اگر ترکیب بشه به ابجد، این ابجد ساخته میشه، اگر اجدب ترکیب بشه اجدب ساخته میشه. یعنی بین معلوم و علم مطابقه تامه برقرار هست. اگر قرار باشه علم معلوم را جور دیگر بدانه و معلوم جور دیگر برخلاف علم واقع بشه، به همین اندازه علیاذ بالله در علم خدا کذب داخل میشه. پس از جمله اون، یعنی از جمله مباحثی که خیلی در اینجا تاکید دارن، جدای از نفس مبحث علم، بحث مطابقه هست. بایستی بین معلوم و علم مطابقه برقرار باشه و این مطابقه خیلی مبحث مهمی هست، از اون مباحثی هست که این را بارها از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه اشارات بر این مطلب را تحقیق کردیم که فرق بین علم اهل بیت علیهم السلام و علم سایرین در چه هست؟ خب الان در این جهانی که زندگی میکنیم، در این جهان آفرینش، فرضیه ها و نظریه های متفاوت و متعدد وجود داره در رابطه با خلقت این آفرینش. الان مثلا همین دانشمندهای غربی به قول خودشون، هر عدهشون، هر گروهشون یک نظریه و فرضیه ارائه میدن در رابطه با آفرینش، ابتدای خلقت، ابتدای این آفرینش. نظریه های متعددی هست و از طرفی هم ما در اینجا تعریفی داریم در آغاز آفرینش بنابر علم اهل بیت علیهم السلام. خب بین این نظریه ها، بین این فرضیه ها و بین این فرضیه ها و علم اهل بیت علیهم السلام در رابطه با این آفرینش چه تفاوت هایی وجود داره، چه فرق میکنه که ما بر این نظریه این شخص غربی قائل بشیم یا بر فرمایش و علم امام صلوات الله علیه قائل بشیم؟ فرقش در این هست که علم امام علیه السلام با این معلوم، با این وجود خارج مطابقه تامه داره. یعنی همون جوری که واقع شده امام علیه السلام خبر میدن، شاهدین بر خلقت همون طوری که در خارج واقع هست خبردار هستن و اخبار میکنن و خبر میدن، ولی اون نظریه ها و اون فرضیه ها مطابقه تامه با خارج واقع نداره. این نظر این شخص، ذهن این شخص، تخیل و تصور و توهم این شخص در رابطه با خلقت مطابقه تامه برقرار نیست. پس اون چیزی که حقیقت میده به معنای علم مطابقه تامه هست بین علم و معلوم. بایستی بین علم و معلوم مطابقه، تطابق وجود داشته باشه، مطابقه تامه برقرار باشه و علم خدای متعال همینطوره. پس در اینجا بر این مسئله خیلی تاکید داشتن. در تعریف این مسئله یک بار به علم ازلی بزرگوار اشاره می کردن، یک بار به علم لوح محفوظ که این را شرحش را از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه بیان کردیم که علم ازلی به چه معنا هست و علم لوح محفوظ به چه معنا هست، که بیشتر ما در مباحث برای اینکه بهتر بفهمیم، فهم بهتر و بیشتر در علم لوح محفوظ پیدا میشه. علم ازلی گفتیم علم احاطی و علم اتحادی هست، تعبیر از علم اون فعل علم، فعل علمی که علم علما معلوما در لوح محفوظ برای ما معنا پیدا میکنه و اینجا هست که میتوانیم به اون معرفت انشاءالله نائل بشیم. پس مبحث بعد تطابق بین علم و معلوم بود. در ادامه فرمایش بزرگوار هست علالله مقامه، حالا میخواییم بدانیم خدایی که علم داره به معلومات خودش چجور هر معلومی را، یعنی هر شیئی را، به چه حکمتی، به چه نهج حکمت این شیء را به علم خودش می آفرینه. اگر این را انشاءالله درست مسیرش را متوجه بشیم، به حل این سؤال انشاءالله نائل میشیم که اسبابی که در زندگی هر شخص مقدر شده، این اسباب به چه نحو مقدر شده که با اختیار این شخص منافات نداره. می فرمان که قد علم و قد علم الله سبحانه فی علمه الازلی انه یفعل کذا فی وقت کذا و کذا و فی مکان کذا و حد کذا. خدای متعال، خدای سبحانه در علم ازلی خودش می دانه که چه می کنه، چه فعلی جاری میشه، در چه وقتی، در چه مکانی، به چه حدودی، به چه اسبابی، به چه تفاصیلی. تمام اینها را خدا به علم خودش میدانه. گفتیم در خلال بیانات، در اثناء بیانات، بزرگوار علالله مقامه به دو گروه طعنه هم میزدن، یکی به صوفیه علیهم اللعنه که در مسئله علم خدای متعال به این فرضیه غلط، فرضیه غلط و شرک آلود، اصلا خود شرک صراحه، کفر صراحه، به نام اعیان ثابت قائل شدن، اینجا طعنه می زدن بر این فرضیه، فرضیه غلط و کفر صراح. از طرفی هم بر بعض از علماء مازین رضوان الله علیهم که حکیم نبودن و داخل در حکمت شده بودند و خرابی کرده بودند و اینجا مثلا به بعض از مسائل قائل شده بودند، مثل اینکه خدای متعال به علم خودش به تفاصیل مخلوقات عالم نیست، العیاذ بالله، به تفاصیل و جزئیات در بعد از خلقت خدای متعال علم پیدا میکنه، العیاذ بالله، در حالی که علم خدا، خدای متعال به علم خودش چه قبل از خلقت و چه بعد از خلقت و چه در حین خلقت لایتغیر، تغییری در علم خدا پیدا نمیشه، به تمام تفاصیل و جزئیات مخلوقاتش آگاه و عالم هست. پس میفرماد خدا میدانه در چه وقتی، در چه مکانی، به چه حدی، به چه حدودی، به چه ماهیتی فلان شی آفریده میشه، فلان شی تفاصیل خلقتش به چه نحو هست. بعد میفرماد که کذا اذا امکن له الفعل، اذا امکن له الفعل و هیع له آلاته و اسبابه و علله و هو قبل خلقه. پس خدای متعال که به علم خودش میدانه هر مخلوقی را که چه کاره هست، در کجا هست، از که متولد میشه، من زید را خدا میدانه در چه سالی، در چه وقتی، در چه مکانی، به چه حدودی، به چه عجلی، به چه تعیناتی، میدانه خدا هر کدام از ما را قبل از این که ما را بیافرینه، وقتی که ما را میآفرینه و بعد از این که بیافرینه، همه را یک جور میدانه. پس قبل از این که ما را بیافرینه میدانه، جزئیات خلقت ما را میدانه. بر اساس این علم اذا امکن له الفعل، امکن ممکن میشه برای این فعل، برای این موجود، این فعل یعنی بر اساس این علم این موجود در عالم امکان به مقام کون میرسه، به این شی، خلاصه این خلقت به این شی تعلق میگیره، به مشیت خودش خدای متعال بر اساس علمش میآفرینه. خدای متعال، میخوایم مثال بزنیم، مثلا نجاری که بلد هست، میدانه نجار چجور صندلی را در چه مناسبتی، برای چه کاری، برای چه فایده‌ای، به چه ترکیبی، در مقام مثال امر خیلی آسان و میسور، خدا میدانه که این مخلوق را به چه جور بیافرینه، حالا فعلش را به این علم تعلق میده، بر اساس این علم مشیت الهی جاری میشه. و هی له آلاته و اسبابه و علله، بر اساس علم خدا مهیا میشه برای این مخلوق آلات خلقتش، اسباب خلقتش و علل خلقتش. این آقای زید بایستی در سال فلان از هجری قمری در فلان شهر به فلان هیئت به فلان تعینات در فلان خانواده به فلان صورت ظاهر به فلان اخلاقیات باطن بایستی که آفریده بشه. خب خدا علتها و اسباب و مقدمات آفرینش این شخص را مهیا میکنه. میفرماد وقتی که امام صلوات الله علیه جهاد میفرمودن، شمشیر میزدن، شخص را به قتل میرساندن، قبل از این که شمشیر امام علیه السلام بر قتل این شخص جاری بشه، امام نظر میکردن به صلب این شخص، میدیدن که اگر قرار هست در صلب این شخص شخص منافق شخص مؤمنی متولد بشه، در صلب این منافق و کافر قرار هست شخص مؤمن متولد بشه، این شخص را از زیر شمشیر به درش میکردن که جان سالم به در ببره، به خاطر اون یک مؤمنی که مثلا قرار هست در نسل 15 در نسل 20 در نسل 50 از این شخص متولد بشه. پس خدا قبل از خلقت اسباب خلقت این شخص را مهیا میکنه، اسباب خلقت را خدا مهیا میفرماد. شنیدید؟ به خصوص مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه میفرماند در یک جنگی که خب مالک اشعر خیلی شخص شجاعی بود، صاحب شجاعت بود و شخص دلاوری بود، جنگاوری بود و صاحب اخلاص بود به امیرالمومنین صلوات الله علیه، در یک جنگی خیلی از این منافقین و کفار را به درک فرستاده بود و یک حالت خلاصه یک شیعی برای خودش، یک حالتی برای خودش احساس میکرد که ما این همه منافق را، این همه کافر را به درک فرستادیم. حضرت برای اینکه متذکرش کنن فرمودن که این همه اشخاصی که به درک فرستادی، خب از نظر ظاهر از اون اشخاصی که من به درک فرستادم اشخاص کمتری هستن، ولی تو اون اشخاصی را که به درک می فرستادی به قتل می رساندی، تو همینجور علل امیا اینها را می کشتی، به حسب ظاهر اینها را به قتل می رساندی، ولی من نگاه می کردم در صلب تک تک اینها که آیا مؤمنی در صلب این شخص متولد میشه یا متولد نمیشه. پس میفرمان بزرگوار علی الله مقامه، خدای متعال بر اساس علم خودش آلات و اسباب و علتهای آفرینش این شخص را مهیا و مقدر میکنه. و هو قبل خلقه، قبل از این که این شخص را بیافرینه، قبل از خلقت این شخص، اگر انشاءالله اینها را متذکر بشیم خیلی حتی در عمل در زندگانی های خودمون در عمل خیلی به آرامش های عظیم عظیم میرسیم، به سکون قلب میرسیم. خیلی اشخاص هستن با خودشون مینشینن و فکرهای بی خود میکنن، بی جهت میکنن. اگر مثلا من به جای این خانواده در یک خانواده دیگر با این شرایط متولد شده بودم، این جور درد سرها را نداشتم. اگر در این مسیر زندگی این اسبابی که برای من مقدر شده بود جور دیگر مقدر می شد، این همه درد سر و مکافات و مصیبت نداشتم. اسبابی که مقدر می شه، اسبابی که مهیا می شه، این اسباب همین جور علل اتفاق به حسب تصادف به حسب اتفاق برای زندگی هر شخص مقدر نمیشه، بر اساس حکمت الهی مقدر شده، به صلاح این شخص بوده، به صلاح این شخص بوده این اسباب برای او مهیا بشه. لو کشف القطاع، امیرالمومنین میفرمان لو کشف القطاع لما اخترتم الا الواقع، اگر پرده ها کنار بره غیر از این سرنوشت برای خودتون سرنوشت دیگر اختیار نمی کنید. یعنی فردای قیامت وقتی پرده ها کنار بره خدا را شکر می کنیم الحمدلله این سرنوشت برای من مقدر شد، اگر نه من به این حد از ایمان نمی رسیدم، اگر نه من به یک مصیبت و بلای جبران ناپذیر دیگر مبتلا می شدم. درست هست به این مصیبت مبتلا شدم، به این بلا مبتلا شدم، ولی این مصیبت و بلا مصیبت و بلایی هست که عاقبتش برای من خیره. اگر من قرار بود که اسباب دیگر باشه برای من، مصیبت و بلایی بود که انتها نداشت، شر بی انتها بود، این خیری بود که زود تمام شد. الحمدلله که این شرایط، این اسباب، این مقدمات برای من فراهم شد. و هو قبل خلقه، پس قبل از خلقت خدا میدانه این بنده چه کاره هست. برای این که میدانه چه کاره هست، این اسباب را در زندگی او مقدر میفرماد. فجعل هذه الافعال على حسب مقتضى حکمته فی قوته و استعداده، اذ لولا ذلك لما امکن صدوره عن و هو احد و اسباب الاستعداد. میفرماد پس قرار میده خدای متعال این افعال را بر اساس مقتضای حکمتش در قوه و استعداد این شخص، که اگر قرار نده این شخص به این حد از تعین نمیتوانه برسه. برای اینکه به این حد از تعین برسه بایستی که این اسباب، این فعلیت ها، این افعال سابق برای این شخص مقدر بشه، برای این شخص مهیا بشه، وگرنه این استعداد از این شخص شکوفا نمی کنه. این شخص نمی توان این استعداد از او ظاهر بشه، این فعلیت از او ظاهر بشه. حتی خوندیم حدیثش را، می فرمان امام صلوات الله علیه چرا خدای متعال مؤمن ناقص را، مؤمنین ضعیف را، ضعفای مؤمنین را خدا به مصیبت گناه مبتلا می کنه؟ مگر خدا نمی توانست طوری بکنه که مؤمن گناه نکنه؟ چرا می توانست؟ خدا می توانست طوری بکنه، اسباب را به جوری مقدر کنه که مؤمن مبتلا به معصیت نشه، ولی خدا یک جوری اسباب را مهیا کرده که مؤمن ضعیف مبتلا میشه به معصیت. چرا خدا مؤمن ضعیف را مبتلا به معصیت میکنه؟ امام علیه السلام فرمودند چون اگر خدا مؤمن ضعیف را مبتلا به معصیت نکنه، این مؤمن به مصیبت بالاتر به نام عجب مبتلا میشه. اون وقت خدای ناکرده اگر مبتلا به عجب بشه، اون وقت بیچاره میشه، بدبخت میشه. چون خدا میدانه از نیت این مؤمن، میدانه، علم داره که این مؤمن در نیت خودش این جور اختیار را نمیخواد داشته باشه به اختیار ذاتی خودش. میدانه این شخص به اختیار ذاتی خودش نمیخواد مخالفت با خدا را اختیار کنه. چون خدا این را از این شخص میدانه، برای او اسباب را جوری مقدر میکنه که به این حد مخالفت ذاتی با خدا این شخص مبتلا نشه. چون خدا میدانه این مخالفتهاش مخالفتهای ذاتی با خدا نیست، خدا خبر داره چه آفریده، میدانه این شخص چه کاره هست. پس اسباب را یک جوری مهیا میکنه، احتیاج به آزمون خطا نداره به این حد از علم برسه. قبل از این که بیافرین خبر داره، شخص جاهل آزمون خطا میکنه، خدای ما احتیاج به آزمون خطا نداره. بعد میفرماد بزرگوار علی الله مقامه، فجعله صالحا لان یفعل و فی قوته ذلک و رکب فیه الالات و الادوات و المیول و الشهوات و التبایع و انما هو بالمشیت الامکانیه للفعل. پس خدای متعال این شخص را صالح، یعنی صلوحیت دار، یعنی نه اینکه مجبور و محتوم باشه، نه، این شخص را ممکنه برای این کار می آفرینه که بتوانه این کار را انجام بده. و در قوه او این کار را قرار میده و برای او آلات این کار را، ادوات این کار را، میول این کار، شهوات این کار، تبایی این کار را ترکیب میکنه، مقدر میکنه که بتوانه به این حد از تعین ذاتی خودش برسه، بتوانه به این حد از تعین شرعی ذات خودش برسه. و انما هو بالمشیت الامکانیه للفعل، این هست و جز این نیست که به واسطه مشیت امکانیه برای این فعل این بنده برای او مقدر میشه و این فعل از او جاری میشه. یعنی چه؟ یعنی این که در قالب مثال معلوم میشه این مطالب عظیم، مطالب عظیمه. انسان البته میفهمه از خود سیاق عبارات که اینا تمامش صرف احادیث اهل بیت علیهم السلام، ولی فهمش در قالب مثال معلوم میشه. یعنی چه؟ خدای متعال شخصی را که می آفرینه، این آقای زید را که می آفرینه، خدا میدانه به علم خودش این زید چه کاره هست. برای این زید اسباب را، شرایط را مهیا میکنه که به اون تعین ذاتی خودش برسه. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنیم خدا میدانه این زیدی را که می آفرینه، این زید به اختیار خودش، به اختیار خودش ایمان ذاتی را برمیگزینه. این زید به اختیار خودش به تعین ایمانی ذاتی میرسه. در اینجا شخص با خودش میگه خب این شخص کافری که در اینجا متولد شده به واسطه این پدر و مادر، به واسطه این پدر و عشیره و قوم به این حد از کفر رسیده، خب خدا این را در یک خانواده مؤمن متولدش میکرد، اینجور شخص کافری نمیشد. خدا میدانه که اگر این در یک خانواده مؤمن متولد میشد، ایمان او ایمان ذاتی نبود، او به اختیار خودش ایمان ذاتی را بر نمیگزید. خیلی سوال ها اینجا حل میشه، خیلی از سوالات اینجا حل میشه. مثلا شخص با خودش در اینجا میتوانه اگر این قاعده را بدانه به خیلی از سوالات و معضلات، به حل سوالات و معضلات برسه. با خود شخص میگه، خیلی از اشخاص الان این سوال در ذهنشون مطرح میشه، خب ما اگر در این خانواده شیعی، در این خانواده مثلا شیخی شیعی ما متولد نشده بودیم، در این خانواده این پدر و مادر مؤمن ما در میان اینها متولد نمی شدیم، خب ما از کجا معلوم یهودی نمی شدیم یا مسیحی نمی شدیم؟ پس این دین ما دین آبا و اجدادی هست. تا به اینجاش قبوله. خدا دین آبا و اجدادی نمی پسنده. پسند خدا و حجت خدا دین آبا و اجدادی نیست. خدا طعنه می زنه به این روش، انا وجدنا آباءنا على امة و انا على آثارهم مهتدون. من دیدم پدرم این دین را داره، من هم بر اثر پدرم، پشت سر پدرم این دین را برگزیدم. خب طعنه میزنه، از کجا معلوم پدر تو انسان جاهلی نباشه مثل خودت؟ از کجا معلوم پدر من انسان منصفی بوده، انسان عالمی بوده، انسان عاقلی بوده؟ شاید انسان جاهلی بوده، شاید انسان مغرضی بوده. به صرف این که من به دین پدرم حرکت کنم که نیست. تا اینجا قبول، درسته. من بایستی اون دینی را برگزینم، به اون عقاید حق، به اون طوری معتقد بشم که با دلیل و برهان عقلی یقینی باشه. خب آمدم دلیل و برهان عقلی یقینی کسب کردم، دیدم این دینی که پدر من داشته دین حق بوده. خب دین حق بوده، چون پدر من بوده که نمیتوانم با او بجنگم، دین حق بوده. چرا خدا من را در اینجا متولد کرده؟ چون خدا میدانسته که تو زید که به این حد از ایمان ذاتی میرسی، اگر قرار باشه در یک خانواده غیر مسلمان، غیر مؤمن متولد بشی، به این تعین ذاتی خودت نمی رسیدی، یعنی هیچ وقت نمیتوانستی کافر ذاتی مخالف ذاتی بشی، این دار به اختیار خودت بر نمیگذیدی. خدا چون میدانست این را و دوست داشت تو را، در حکمت خودش تو را در اینجا آفرید که تو به این حد از ایمان به راحتی نائل بشی، این اسباب را برای تو مهیا کرد که تو به این حد از ایمان برسی. در مقابل اون شخص کافر را چون میدانست که به اختیار خودش به این ایمان ذاتی نمیرسه، اون جور خانواده، اون جور سرزمین، اون جور فرهنگ را برای او برگزید. در اینجا پس این سوال برای ما حل میشه. باز در خیلی از این موارد خلاف این مطلب را میبینیم. میبینیم شخصی بوده یهودی به نام مرحوم ملا محمد رضا جدید الاسلام، شخصی بود یهودی، نه فقط یک یهودی عادی، یک عالم یهودی، نه فقط یک عالم یهودی، مرجع تمام یهود در عصر خودش، شخصی بود مرجع تمام یهود در عصر خودش. این شخص در میان یهود متولد میشه، مرجع تمام یهود میشه در عصر خودش، بعد به یک باره یک انقلاب درونی در او شکل میگیره، میاد مسلمان میشه، شیعه اثناعشری میشه. نگاه میکنیم خب این یهودی چه حکمت بوده خدا این را در یک خانواده یهودی متولد کنه، بعد یک دفعه از اون حال، از اون حد به این حد در اینجا برسه. اگر که حکمت را باش انشالله آشنا بشیم، اینجا خدا را شکر میکنیم، حمد میکنیم، خدا به حکمت خودش خاص این در این خانواده یهودی متولد بشه، مرجع تمام یهود بشه. اون آثاری که یهود در میان خودشون پنهان میکردن در حقیقت رسول خدا صلی الله علیه و آله، اینها را اظهار کنه، آشکار کنه، برملا کنه، که به این واسطه اتمام حجت بشه بر یهود. پس خدا او را در میان یهود متولد کرد و اسباب را برای او مهیا کرد که به این تعین ذاتی از ایمان خودش برسه. باز نگاه میکنیم در این طرف، نگاه میکنیم یکی مثل ملا کریم علی الله مقامه، نه یک عالم معمودی، یک حکیم ربانی، یک بزرگ دین، یک استوانه، یک ستون در دین خدا، یک بزرگ دین، رکن در دین. میبینیم این بزرگوار علی الله مقامه، خدا به او فرزندی و فرزندانی عطا میکنه که این فرزند و این فرزندان برخلاف ایمان ذاتی این پدر حرکت میکنن. اینجا سوال میشه خدا این تقدیر چه بوده؟ اینا باید در میان یک همچو خانواده‌ای متولد بشن، یک همچو پدر دلسوزی، یک همچو پدر بزرگی، یک همچو پدر عالمی. اینقدر این پدر دلسوزه و صاحب علمه و دلسوزه نسبت به اولاد خودش، به خصوص برداره برای اولاد خودش کتاب تصنیف کنه، بگه این شخص میخواد عربیت تعلیم بگیره، برای این شخص به خصوص کتاب صرف و نحو تألیف بکنه، بگه این شخص دیگر، این پسر دیگر، فرزند دیگر میخواد تعبیر خواب یاد بگیره، بیاد کتاب تأویل الاحادیث برای او تصنیف کنه. بعد میبینیم که این فرزندها برخلاف ایمان ذاتی این پدر حرکت کنن و به حدی برسن که اعدا عدو این پدر در مقام باطن بشن، اعدا عدو این پدر و مسلک این پدر و معتقد این پدر. چرا؟ چرا خدا یک همچو تقدیری کرد؟ چون خدا به حکمت خودش میدانست، این حکمت الهی هست. خیلی ها در اینجا متولد میشن، این در حکمت خدا این هست اینها متولد بشن. بعد انشاءالله این را بیشتر تحقیق میکنیم که خدا، یکی از اسماء خدا این هست که یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. خدا کافر را از زنده بیرون میکشه و مؤمن را از کافر بیرون میکشه، هم کافر را از مؤمن، هم مؤمن را از کافر بیرون میکشه. اینها جزء صفات خدا هست. خدا در حکمت خودش اینجور مقدر شده بوده در میان این شیعه، در میان این جمعیت، جمعیت مؤمنین یک سری افرادی متولد میشن، به علم خودش میدانه اینها ایمان ذاتی ندارن، بایست اینها را از میان این جمعیت خارج کنه. یک همچو فرزندی خدا به این بزرگوار عطا میکنه، همچو فرزندانی که این به واسطه این آهنربا این نااهلها از میان این جمعیت خارج بشن. پس تمام اینها به حکمت خداست. اگر مؤمن در میان مؤمن متولد میشه به حکمت خداست، کافر در میان کافر، کافر در میان مؤمن، مؤمن در میان کافر. یکی مثل ابی بکر علیه اللعنه فرزندی داره مثل محمد علی الله مقامه، یکی هم مثل یختین لعنت الله علی فرزندی داره مثل علی رضوان الله علی، یکی مثل نوح فرزندی داره مثل کنعان لعنت الله علی دشمن خدا، یکی مثل امام هادی صلوات الله علی فرزندی داره به نام جعفر کذاب، یکی مثل امام حسن صلوات الله علی فرزندی داره به نام زید قاتل امام باقر صلوات الله علی. چقدر وقتی نگاه میکنیم خدا از مؤمن کافر خارج میکنه، از کافر هم مؤمن خارج میکنه. پس خدا میدانه این خلقی که میآفرینه چه کاره هست، بایستی خدا به حکمت خودش که میدانه این خلق را خدا میآفرینه، چون حکمت داره در خلقت این، حکمت هاش رو انشاءالله همینجور داریم یکی یکی بهش میرسیم. بر اساس این خلقتی که در این خلق داره اسباب و مقدمات و شرایط زندگانی او را مهیا میکنه. تا به اینجاش را فهمیدیم، از اینجا به بعد دو نکته دیگر هم داره، این نکته ها را انشاءالله کنار هم بگذاریم، این مسئله برای ما حل میشه انشاءالله به توفیق امام صلوات الله علیه. بقیه مطالب عالی را در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.